ساعت 17 در تهران، 15:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از سر گرفته شد. وزیر اطلاعات ایران میگوید راهبرد این وزارتخانه فراهم کردن امنیت برای فضای دانشگاهی است. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید اگر افراطیون اجازه بدهند با دنیا ارتباط داشته باشیم، بسیاری از مشکلات ایران برطرف خواهد شد. با سلام به شما شنوندگان گرامی، روز خوش. من مهتابه وحیدیرات هستم، میزبان شما در این بخش خبری. ابتدا با مشروع چند خبر. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 بعد از ظهر سه‌شنبه در شهر ژنو از سر گرفته شد. پیشتر مایکل مند، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته بود تهران طرح جدیدی را به نسبت قبل ارائه کرده است. مایکل مند در گفتگو با رادیو فردا بدون اشاره به جزئیات طرح تهران افزود نمایندگان گروه 5+1 مشغول تحلیل و بررسی سریع طرح ایران هستند و تصمیم خواهند گرفت که روند مذاکره با ایران چگونه باشد. در این میان خبرگزاری رویترز به نقل از او نوشت که طرح ارائه شده ایران بسیار مفید بوده است. عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده ایران با گروه 5+1، گفت که مذاکرات نوبت صبح سه‌شنبه در فضای مثبت برگزار شد و افزود هر دو طرف در بیان مطالب خود جدیت داشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی همچنین گفت بخش مهمی از این جلسه به ارائه بسته ایران گذشت و کلیات آن ارائه شد و در نشست عصر با حضور معاونان درباره جزئیات این بسته صحبت خواهد شد. او گفت که طرح ایران محرمانه خواهد بود و محرمانه باقی میماند تا مذاکرات به نتیجه برسد. وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه اعلام کرد راهبرد این وزارتخانه فراهم کردن امنیت برای فضای دانشگاهی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی گفت امنیت باید به گونه‌ای باشد که دانشجویان و استادان بتوانند در یک فضای آکنده از امنیت و آرامش خاطر به حرکت علمی خود بپردازند و نقد سازنده نسبت به همه مسائل دانشگاهی، مسائل جامعه و مدیریت کشور داشته باشند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه گفت اگر افراطیون اجازه بدهند با دنیا ارتباط داشته باشیم، بسیاری از مشکلات ایران برطرف خواهد شد. او افزود در غیر این صورت راه به جایی نمیبریم. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای هاشمی رفسنجانی که در جمع فعالان اقتصادی در کرمانشاه سخن میگفت، با اشاره به مشکلات افغانستان، مصر، عراق، سوریه و لیبی افزود که این شرایط به دلیل عملکرد افراطی‌ها به وجود آمده است. و همونطور که در خبرها هم شنیدید، پیش از آن که مذاکرات اتمی ایران و کشورهای 5+1 در روز سه‌شنبه آغاز شود، ایران گفت پیش‌بینی می‌کند ظرف یک سال بتواند به مرحله اجرایی توافق با غرب دست یابد. همکارم علیرضا کرمانی و جزئیاتی بیشتر در این باره.
پیش از این که مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی در روز سه‌شنبه آغاز شود، شامگاه دوشنبه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حرف‌های مهمی زد. این که تیم کنونی مذاکره کننده ایرانی تیمی کامل است و با اختیارات وارد مذاکره شده و بالاخره این که تهران حاضر است با ضمانت‌های لازم نگرانی غرب را برطرف کند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران هم که روز دوشنبه راهی ژنو، پایتخت سوئیس بود، در هواپیما به خبرنگارانی که او را همراهی می‌کردند گفت فکر می‌کنیم حد اکثر ظرف یک سال می‌توانیم به مرحله نهایی اجرای طرح برسیم. درباره شرط و شروط تیم ایرانی، اندکی پیش از سخنان محمد جواد ظریف، عباس عراقچی معاون او و مذاکره کننده ارشد ایرانی در غیاب وزیر خارجه گفته بود
نفس غنی‌سازی و ادامه غنی‌سازی برای ما خط قرمزه، به هیچ وجه اجازه نمیدیم که این حق ایران تعلیق بشه، محدود بشه، متوقف بشه. اما اینکه در خصوص ابعاد غنی‌سازی، سطحش، اندازش، شکلش، اینها مذاکره بکنی، مشکلی نداره.
حسن قشقاوی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم شامگاه دوشنبه به تلویزیون دولتی گفت
من فکر میکنم که دلیلی نداره که طرفین خوشبین نباشن برای حل مسائل. گرچه همواره معتقدیم در سیاست خوشبینی مفرط و یا بدبینی مفرط هر دو مضر، در واقع اون میز مذاکره است که تعیین میکنه که جهت در آینده به چه صورتی باشه.
اما در سوی دیگر ماجرا، با اینکه هیئت 5 به علاوه 1 متشکل از نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان تا حدودی با خوشبینی قدم به مذاکرات ژنو گذاشتند، اما اسرائیل که خود را از همه بیشتر ذی‌نفع می‌داند و می‌گوید برنامه اتمی ایران تهدیدی مستقیم علیه این کشور است، این روزها مرتب به مذاکرات ژنو واکنش نشان می‌دهد. در تازه ترین واکنش، کمیته امنیتی کابینه اسرائیل متشکل از 7 تن از وزیران این کابینه بامداد سه‌شنبه و درست ساعتی پیش از مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 بیانیه‌ای منتشر کرد و درباره هر گونه توافق یک طرفه به نفع ایران هشدار داد. توافقی که نتواند به طور کامل جلو ایران را از ادامه برنامه هسته‌ای نظامیش بگیرد و نتیجهش بی اثر شدن تحریم‌ها باشد. بیانیه کمیته امنیتی کابینه اسرائیل همچنین می‌گوید در چنین صورتی ایران خواهد توانست از بار سنگین تحریم‌هایی که سالها زمان برده تا اعمال شود بکاهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز سه‌شنبه در اورشلیم یا بیت المقدس نشستی خبری ترتیب داد تا بگوید ایران به شدت تلاش می‌کند تا تحریم‌های بین‌المللی برداشته شود، اما من فکر می‌کنم در حالی که آنها به هدفشان نزدیک شده‌اند اشتباهی تاریخی خواهد بود اگر تحریم‌ها سبک شود. اینک لحظه است که این فرصت وجود دارد برای اینکه به گونه ای مسالمت‌آمیز به برنامه نظامی هسته‌ای ایران پایان داده شود. در حالی که دستگاه سیاست خارجی دولت حسن روحانی به خاطر گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و دیدار وزیران خارجه دو کشور در نیویورک در داخل زیر فشار جناح‌های مخالف بهبود روابط است و در حالی که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایرانی پیشتر به ایرنا گفته بود هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در حاشیه مذاکرات ژنو گفتگوهای دو جانبه‌ای هم خواهند داشت، اما روز سه‌شنبه آقای عراقچی به ایسنا گفت نه ما و نه آمریکا درخواستی برای دیدار نداشته‌ایم.
گزارش بود از همکارم علیرضا کرمانی. و همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای ایران و غرب، آیا محافل صنعتی، بازرگانی و مالی غرب در مجموع به روند این گفتگوها و سرانجام آنها خوشبین هستند یا خیر؟ این سوالی است که همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، از او پرسیده.
خوشبینی یا بدبینی محافل اقتصادی غرب در رابطه با دور بسیار حساس گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 طبعا یک دست و مشترک نیست. بر حسب اون چیزی که در ایران یا در کشورهای طرف مذاکره ایران میگذره دائما در حال نوسان است، ولی در یک نکته نمیشه تردید کرد و اون اینکه فراز و نشیب‌های این گفتگوها زیر ذره‌بین کانون‌های اصلی قدرت اقتصادی در غرب است. به این دلیل ساده که از دیدگاه این کانون‌ها فرو نشستن تنش در روابط ایران و غرب به خاموش شدن شعله‌های آتش در خاورمیانه کمک می‌کنه و بازسازی کل این منطقه با ثروت‌های افسانه‌ایش از جمله در عراق و در ایران یک بازار عظیم صدها میلیارد دلاری به وجود میاره که میتونه تنفس بزرگی باشه برای اقتصاد جهانی که در حال حاضر از نرخ رشد بسیار پایین رنج میبره. از مجموع نوشته های منتشره در رسانه های اقتصادی و گفته های پراکنده سخنگویان شرکت های بزرگ به نظر میرسه که در مجموع محافل اقتصادی غرب به فرجام مثبت گفتگوهای ژنو امید بستند، البته به صورتی محتاطانه.
آقای خاوند، با توجه به اینکه احتمال گشایش‌هایی در پرونده هسته‌ای ایران وجود داره، محافل اقتصادی غرب بازار ایران رو چطور می‌بینن؟
شاخص‌های بنیادی اقتصاد کلان ایران رو در حال حاضر غرب به خوبی می‌شناسه، از جمله تورم بالای 40% و نرخ رشد منهای 5.5%. ولی در همون حال امکانات بالقوه بازار ایران هم از چشمها پنهان نیست. کشور پهناوری که منابع عظیم نفت و گاز داره، با 15 مرز آبی و خاکی در چهارراه اروپا و خاور نزدیک و قفقاز و آسیای میانه بین دریای خزر و خلیج فارس، از یک موقعیت استراتژیک مهم برخوردار هست. بنیادهای فرهنگی نیرومندی داره، کیفیت نیروی کار و نسل جوانش در سطح بالایی هست و سنت‌های ریشه‌داری داره در زمینه بازرگانی. یک چنین کشوری میتونه به موتور محرکه خاورمیانه بدل بشه، به شرط اون که وزنه بسیار سنگین تنش‌های پایان ناپذیر خارجی رو از دوشش برداره و راه رو باز بکنه برای اون همه استعدادی که منتظر شکوفا شدن هستند.
آیا نشانه ای هم در دست هست از امیدواری شرکت‌های غربی به پیدایش گشایش در دور تازه گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران؟
مهمترین نشانه افزایش قابل ملاحظه شمار نماینده‌هایی است که شرکت‌های غربی به ایران می‌فرستند، از جمله آمریکایی‌هایی که گویا با پاسپورت سوئیسی به تهران میرن. از طرف دیگه گشایش شعبه اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در ایالات متحده آمریکا یکی از نشانه هایی است که میتونه به خوشبینی محافل اقتصادی غرب در مورد گشایش در پرونده هسته‌ای کمک کنه. و بالاخره بر پایه تازه ترین گزارش ها، سفارتخانه های چند کشور مهم اروپایی در تهران بخش های اقتصادی خودشون رو تقویت کردند.
پس از گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس، نوبت میرسه به آخرین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
امروز روز فیفا است و بیشتر تیم‌های ملی جهان درگیر رقابت‌های فوتبال هستند. در آسیا مسابقه‌های مقدماتی جام ملت‌ها و در اروپا و آمریکا بازی‌های انتخابی جام جهانی در دستور کار است. امشب در تهران تیم ملی فوتبال ایران در دور سوم مقدماتی جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه آزادی پذیرایی از تایلند را بر عهده دارد. ایران در گروه دوم مقدماتی جام ملت‌ها در کنار کویت، لبنان و تایلند قرار دارد و از دو دیدار قبلی با یک پیروزی مقابل لبنان و یک مساوی برابر کویت با 4 امتیاز در صدر ایستاده. تایلند حریف امشب ایران هم با 2 باخت بدون امتیاز تیم انتهای جدول است. کریم انصاری‌فر مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با سیما دیدار ایران و تایلند را حساس می‌داند.
بازی حساسی هم هستش، امیدوارم که همه دست به دست هم بدیم بتونیم بازی تایلند هم به خوبی پشت سر بذاریم.
در اروپا امشب چند نبرد تعیین کننده در انتخابی جام جهانی در برنامه است که سرنوشت 4 سهمیه مستقیم و دیگر تیم‌های راه یافته به پلی آف مشخص خواهد شد. در گروه F روسیه و پرتغال روی کاغذ شانس صعود مستقیم دارند. امشب روسیه میهمان آذربایجان است و پرتغال میزبان لوکزامبورگ. در گروه G بوسنی و یونان از بخت‌های صعود مستقیم هستند. امشب یونان در خانه کار راحتی مقابل لیختنشتاین دارد، اما بوسنی باید در زمین لیتوانی به میدان برود. در گروه H نبرد اصلی میان انگلیس و اوکراین است. انگلیس امشب در صورت پیروزی مقابل لهستان بلیت جام جهانی را رزرو می کند، اما در غیر این صورت باید منتظر نتیجه بازی اوکراین با سان مارینو باشد. و در گروه آی اسپانیا قهرمان دوره پیشین جام جهانی شانس صعود بیشتری نسبت به فرانسه دارد. امشب ماتادورها میزبان گرجستان هستند و خروسها هم ضمن امید به لغزش اسپانیا با فنلاند مساف خواهند داد. در منطقه آمریکای جنوبی آرژانتین و کولومبیا بار خود را برای جام جهانی بستند و در دیدارهای بامداد فردا دو تیم دیگر جواز صعود مستقیم می‌گیرند و یک تیم هم به پلی‌آف آسیا می‌رسد. در دو بازی حساس این منطقه شیلی با اکوادور و اوروگوئه با آرژانتین از پیش صعود کرده دیدار دارند. و در منطقه آمریکای شمالی مرکزی کنکاکاف تا کنون آمریکا و کاستاریکا سهمیه مستقیم گرفتند و نبرد برای یک سهمیه مستقیم و یک پلی آف میان هندوراس و مکزیک در جریان است. در دو بازی مهم بامداد چهارشنبه مکزیک با کاستاریکا و هندوراس با جامائیکا مساف خواهند داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همونطور که میدونید مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از صبح امروز در شهر ژنو سوئیس در حال برگزاری هست. پیش از شروع نشست دیپلمات‌های غربی و ایرانی ابراز امیدواری کردند که این دور از مذاکرات به نتیجه ملموسی برسه. به نظر شما در دور جدید گفتگوهای هسته‌ای رویکرد دولت حسن روحانی تا چه حد میتونه به پایان این بحران کمک کنه؟ 2042022112212 با ما تماس بگیرید.